نداره.
درسته.
اون موقع یک نرم افزار و یک فایل میاد و جابجا میشه و این ممکنه ما حتی نمونه هایی در شاد داشتیم که این اپلیکیشن ها رو تو نرم افزار شاد جابجا کرده بودن و در اختیار دانش آموزان گذاشته بودن که خوشبختانه باز شناسایی شدن و حذف شدن.
و اخیراً بحث جاماندگان سهام عدالت مطرح شده که هنوز هیچ چیزی، یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، رئیس جمهور دستور دادن که این اتفاق بیفته.
بله.
این بحث جاماندگان سهام عدالت بیاید ثبت نام کنید و خیلی چیزای دیگه.
مسکن جناب راست. بله بله. مسکن، این بحث ثبت نام برای مسکن. بله. بحث همین جاماندگان سهام عدالت، بحث دریافت همین 10 لیتر سهمیه سوختی که گفتن.
بله بله.
یعنی مجرمین منتظرن ببینن در فضای خبری کشور چه موضوعاتی مطرح میشه، بلافاصله میان و از اونها برای روش‌های مهندسی اجتماعیشون استفاده میکنن. ما قطعا به یک نهضت سواد رسانه‌ای در کشور نیاز داریم که مردم در مواجهه با فیک نیوزها و اخبار جعلی واقعا واکسینه بشن و بتونن قدرت تشخیص پیدا بکنن برای
ممنونم جناب سنگ علی محمد رجبی، رئیس مطب مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا، و خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
رسم بدعهدی ایام شدید ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد. رسم بدعهدی ایام شدید ابر بهار، سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
خب موضوع حزب ارز ترجیحی چندیست که در فضای رسانه‌ای خیلی مطرح شده. این شبکه رادیویی هفته گذشته و حتی اوایل این هفته هم در برنامه‌های مختلف رادیویی در همین شبکه رادیویی خیلی بهش پرداخت و اینکه خب بالاخره آیا این از بایستی تداوم پیدا بکنه، تخصیصش به کالاهای اساسی همچون نهادهای دامی، ذرت، کنجاله و دارو و تجهیزات پزشکی، یا نه بایستی قطع بشه تخصیصش و با عرض آزاد وارد بشه و اون یارانه یا اختلاف ارز 4200 تا ارز نیمایی که 20 چند تومن هست چجوری پرداخت بشه اگر قرار حذف بشه. ظاهرا دارن تصمیمات میگیرن دولت و مجلس. حالا دولت به لحاظ قانونی احتیاجی نداره که الان مجلس تصمیم بگیره، خودش این اختیار قانونی داره که این کار رو انجام بده، اما میتونه از مجلس مشورت بگیره در این زمینه. پیشنهادهای شده تو این زمینه. اون چی که فکر میکنم یقینی است، تقریبا قطعی است، اینه که تو یکی دو حوزه حذف نخواهد شد. یکی از اون حوزه ها به نظرم دارو باشه، اما بعیدم نیست که حذف بشه، نمیدونم، اما تقریبا میدونم که امکان حذف بشه خیلی سخته. میخوایم از یکی از نمایندگان محترم مجلس، آقای دکتر محمد علی محسنی بنپی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، و جناب دکتر فرامرز اختراعی، رئیس محترم سندیکای مواد مؤثر دارویی، بپرسیم که این ارز 4200 چقدر کمک میکنه به حوزه دارو در حال حاضر. آقای دکتر بنپی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت استادی میهمانان ارجمند، همسران گرامی و همه ملت شریف ایران عزیز سلام و احترام دارم و روز خوبی برای همه شما بزرگواران آرزو میکنم و در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر اختراعی، به شما هم سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، منم خدمت همه دوستان و آقای سوزنده صبح بخیر میگم و امیدوارم که این عرض بنده هم مستثمر باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بنپی، الان اون ارزی که به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا میکنه بعیده که بالاتر از 2 میلیارد دلار باشه، رقمش احتمالاً همینه. همه مواد اولیه یا مواد مؤثره تولید داروست که این ارز بهش تخصیص پیدا میکنه، یا اینکه بعضی از داروها رو خب مشمول بیمه نمیکنن و این داروها مثلا قرصهای معمولی مسکن چه میدونم سرماخوردگی و مشابه، آره اینا نیستن گاهی، یا اینکه اونا نیستن، چجوریه داستان؟ اونایی که وارد میشه مواد اولیهش هستن مواد اولیهی که در داروهای استفاده بشه که الان مشمول بیمه نیستن یا نه؟
والا بله، پس داروهایی که OTC هستن، داروهایی که میدونید که کلن سازمان های بیمه‌گر و شورای عالی بیمه سلامت هر ساله خب لیست جدیدی از داروها هم وارد میشوند و بر اساس نیاز مردم و تشخیص صاحب نظران تعداد مشخصی از داروها رو، همونطوری که برای سایر خدمات درمانی هم، همه خدمات درمانی که بیماران میگیرن تحت پوشش بیمه ها نیستن، ولی دارو هم همین جوره. اما مهمتر از این تعداد الان اندک دارویی که به صورت OTC اوور کانتر یا خارج از نسخه در اختیار بیماران قرار گرفته میشه، قرار داده میشه، الان اصل قضیه خود عرض 4 و 2 هست. ببینید ما در سال گذشته یک از کسانی که به طور جدی مخالف این قضیه بود، خود کمیسیون بهداشت درمانم مخالف این قضیه بود، بحث حذف عرض 4 و 2 بود. حالا پیاله بینید که اگر ما بتوانیم واقعا در همه اقلاممون نه تنها دارو تکرشی باشیم، خب خیلی عالی خواهد بود. الان میبینید در خیلی از کشورهای اروپایی یک جنس رو، شما یک صابون رو، یک عرض شود شامپو رو، یک مسواک رو از یک برند خاصی بخواید بخرید، در سراسر اون کشور به یک قیمته. اما الان ما در از 2 تا سوپری همین تهران که کنار هم دیگه هستن، میبینید قیمت لبنیات با هم فرق میکنه، بعضا قیمت سخم و مرغ و مرغ با هم فرق میکنه. این ضعف عدم نظارت هم دستگاه‌های اجرایی و ضعف نظارت خود مجلس شورای اسلامی باعث شده که ما تصمیماتی بگیریم که عملا شاید فشارها رو بر مردم بیشتر بکنه. مجلس شورای اسلامی سال گذشته تصمیم کرده بود که عرض 4 و 2 برای دارو تا در 6 ماه اول بماند که قبل از اتمام این فرصت، دوباره فکر کنم وزیر محترم بهداشت نامه نوشت که با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر دولت و فلان و اینها ما اینو فعلا دست نگه داریم. من خودم همیشه مخالف این قضیه هستم در شرایط اقتصادی فعلی ما بتونیم بخوایم شکل جدیدتری وارد بکنیم. همین امروز، همین الان که من با شما صحبت میکنم، خب معمولا صبح من تحقیق روزنامه ها رو میکنم، جمهوری اسلامی ایران صفحه اولش نوشته وزیر بهداشت حذف عرض 4 و 2 ملی دارو خانمان برانداز است. آنهایی که در کف جامعه زندگی میکنن میدونن چه آسیب فراوانی و چه فشار اقتصادی سنگینی به مردم وارد میکنه، به ویژه به بیماران که بر اساس آمارهای بین المللی ثابت شده آنهایی که درآمد کمتری دارن از لول اقتصادی عرض شود پایین تری برخوردار هستن، بیشتر از افراد ثروتمند مبتلا میشن. یعنی اینها بیشتر به خدمات درمانی و دارویی و تجهیزات پزشکی نیازمندن، بنابراین هر گونه افزایش قیمتی در اینها فشار و افشار آسیب پذیر بیشتر میکنه. خب وقتی فشار بیشتر بشه ممکنه دیرتر مراجعه بکنن. یعنی به بهترین شکل عرض شود خدمت بیان این مشکل اینه که دیرتر ممکنه مراجعه بکنم برای درمانشون،
درسته؟ بله،
چون باید بخش اعظمی از درمان رو از زیر خودشون پرداخت بکنن.
ممنونم.
وقتی دیرتر مراجعه میکنن مزمنتر میشه، وقتی مزمنتر میشه هزینه بسیار، اگر نریم سراغ آسیب های اجتماعی که اینها برای تامین هزینه هاشون ممکنه اغلب هنجار های اجتماعی رو هم به هم بزنن. خب پس یک لوپی رو ما واردش خواهیم شد که ممکنه در نهایت از چندین جهت به ضرر دولت و ملت بشه.
ممنونم. آقای دکتر اختراعی، نظر شما در این باره چیه؟
بله، من تشکر میکنم. فکر میکنم اصل مطلب و مهمترین محور مخالفت بنده هم با حذف عرض تجهیز آقای دکتر بنده فرمودند. اما یه نکته مهم اقتصادی تو حاشیه این تصمیم وجود داره که باید بهش توجه کرد. و اون اینه که ببینید الان حدود نزدیک به 2 میلیارد دلار ارزیه که برای دارو به شکل یارانه‌ای یا ترجیحی میدن.
و تجهیزات دیگه، دارو و تجهیزات به هم.
نه خیر، فقط من دارو رو عرض
کردم. تجهیزات نیست؟
و تجهیزات رو
تقریبا 1.5 نزدیک 2 میلیارد
هم تجهیزاته. بله. خب، بله بله. می‌فهمید اختراعی.
بعد ببینید این تقریبا یارانه‌ای که از این بابت تعلق می‌گیره به اول زنجیره تامین دارو حدود 40,000 میلیارد تومانه.
خب.
اگر این از این اول حذف بشه و مطابق پیشنهاداتی که هستش بره در حلقه نهایی از توسط بیمه به مردم پرداخت بشه، یک بار هزینه سنگینی مجدد اضافه میشه به قیمت دارو و اون حاشیه مارجین افزایش قیمت بابت افزایش سرمایه درگردشی که این 40,000 میلیارد تومان از اولین زنجیره حلقه یعنی تامین کنندگان یا به شکل وارد کننده یا تولید کننده به مرحله بعد پخش میدن و پخش میده به داروخانه و داروخانه به مردم. در این زنجیره هر کدوم اگر ما فرض کنیم که 20 یا 25 درصد هم اضافه بشه، انتهای خط حدود 47,000 میلیارد تومان مازاد هزینه در میاد بیرون. یعنی ما بدون اینکه دولت گینی کرده باشه 40,000 میلیارد تومان یارانه رو از ابتدای حلقه میبره به انتهای حلقه، آخر خط 47,000 میلیارد تومان هم دوباره یه پول جدیدی به عنوان هزینه به دست میاد، به وجود میاد، که این متاسفانه هم از توان دولت خارجه برای تامینش هم از مردم، چون مردم در حال حاضر سهمی که از جیبشون مستقیم پرداخت میکنن بین 12,000 تا 15,000 میلیارد تومانه. حالا ببینید یه 47,000 میلیارد هم به این اضافه بخواد بشه،
یعنی
واقعا یه فاجعه است.
یعنی اگر قرار شه حذف شه،
بله،
باید حالا هست که نمیشه، من قبل از اینکه با شما و آقای دکتر بندپی صحبت کنم اشاره کردم تقریبا یقینی است که حذف نخواهد شد، اما حالا احتمال دیگه بعد دولت تصمیم میگیره. اگر حذف شه، این که ما بیایم دارو رو با دلار قیمت واقعی وارد کنیم، بعد ما به ازای اون رو به بیمه ها بدیم که بیمه ها به مردم بدن،
بل.
یا اینکه بیمه ها به داروخونه ها بدن که داروخونه ها ارزون بدن، کدومش بهتره؟
ببینید همون بیمه ها میدن در واقع به مردم، یعنی میدن به داروخانه که از جیب پرداخت مستقیم مردم خب. کم میشه.
اینجا این حفره ایجاد میشه که میفرمایید؟
نه، ببینید 40,000 میلیارد تومان از اول زنجیره که وارد کنندگان و تولید کنندگان باشه
خب.
یارانه رو برداشتن. اینا برای که این 40,000 میلیارد رو تامین بکنن باید از طریق بانک‌ها تسهیلات بگیرن.
خب
این تسهیلات یه سودی داره.
درسته.
شما این سود این حلقه اول، بعد اینا تولید میکنن میدن به زنجیره دوم
خب.
پخشا باشه. اونها حالا روی اون فرض کنید 8,000 میلیارد تومان اضافه شده، رو 48,000 میلیارد تومان نزدیک 10,000 میلیارد تومان هم اونها اضافه شده.
خب بسیار خوب، من متوجه شدم آقای دکتر اختراعی عزیز. خب حالا اگه اینجوریه، چرا پس تو سامانه تیتک همه اینها ثبت نمیشه که آدم بدونه این یارانه‌ای که از جیب مردم داره پرداخت میشه، از بودجه عمومی دولت داره پرداخت میشه، چرا اینا همش تو سامانه تیتک ثبت نمیشه که مردم خیالشون راحت باشه که چون از سال 98 قانون بوده باید این کارو میکردن اما نکردن.
بله ببینید سامانه تیتک مشکلات جدی داشته، البته خیلی کمتر شده الان.
بله.
ولی آقای دکتر بنده فرمودن گفتن همین الان شما یه لبنیات رو در 2 تا مغازه میگیرید قیمتش متفاوته.
خب.
ولی آیا برای دارو هم اینطوریه؟ نه، دارو در تمام ایران در هر داروخانه ای روستاهای دور افتاده.
نه آقای دکتر، نه قیمت دارو برای مردمو نمیگم. ببین ما سال 98 بالای 50% افزایش تولید داشتیم.
بله.
اما این افزایش تولید معلوم نشد چی شد؟ قاچاق شد به عراق، افغانستان، پاکستان. چرا؟ چون ارزونه.
بله.
اما اگه تو سامانه تیتک همش سبچه یا رمدسیویر وارد کردیم، میلیون تومان تو بازار، من نمیگم چند میلیون تومان، تو بازار فروختیم به خلق الله. اگه تو سامانه تیتک سبچ شده بود، میدونستیم فلان شرکت انقدر وارد کرده، انقدرش داده به فلان بیمارستان، انقدرش داده به فلان بیمارستان، تو بازار آزاد خلاصه رسوب نمی‌کرد.
در این حد در سامانه ثبت میشه. یعنی ببینید اشکال از اینجا نیست. این اشکال اساساً برای ارز دونرخی وجود داره. من این رو می‌پذیرم. اما ببینید این که ما افزایش ظرفیت تولید داشتیم به قیمت کاهش واردات. ما قبلا رکورد 4 میلیارد دلار رو برای دارو زده بودیم. این کم شده به 1.72 میلیارد دلار در سال. یعنی ما خوشبختانه در سال 98 و 99 موفقیت های کلانی در
تولید
بله ارزبری و افزایش تولید داشتیم. اما ببینید هر چقدر تولید داخلی بره بالا، چون نهادهای مورد مصرف در تولید داخلی فقط یک بخش کوچکش ارز یارانه میگیره، باقی از ارزهای داخلیه.
ممنونم.
قیمت داروی کمی میره بالاتر.
بسیار.
ولی ارزبری ما به شدت میاد بالا.
آقای دکتر بندپیمن، پاسخ سوالم رو به طور کامل هنوز نگرفتم که بالاخره وقتی ارزان هست قاچاق میشه. حالا اینکه ما تولید کنیم، صادر کنیم، درآمدزایی کنیم بحث دیگری است.
جواب راست. ما باید وزارت بیشتر بکنیم جلوی قاچاق.
نمیشه آخه آقای دکتر بندپی. نمیشه.
خب
از سال 98 تو سامانه تیتک کل داروهایی که باید وارد بشه یا مواد اولیه‌اش میشد ثبت نمیشه. ببینید آقای دکتر، ما یه ماده اولیه‌ای رو وارد می‌کردیم برای تولید جانم.
من عذر میخوام
خواهش میکنم یا علی.
در هیچ جای دنیا بح. در هیچ جای دنیا دولت ضعف عمل کرده خودشو چه در بخش اجرا چه در بخش نظارت مردم تحمیل نمی کنه. من احتمالا امروز حتما تذکر خواهم داد و من الان عرض میکنم اگر دولت قراره اصلاحات اقتصادی شروع بکنه چرا از وقت ثروتمند و مرفه شروع
نمی‌کنه. من نمیگم حذف شه ارزا و ارزمنی نیست. ببینید من اشاره به سال 98 کردم به خاطر همین بود. ببینید آقای دکتر، ما یه ماده اولیه‌ای وارد می‌کردیم برای تولید دارو. این ماده معلوم نبود چقدر وارد میشه. بخش اعظمش میرفت برای تولید مواد مخدر شیشه.
بله.
یه بخشش میرفت دارو، بخش اعظمش میرفت برای شیشه. ما با دکتر قاضی‌زاده هاشمی گفتیم آقا شیشه کیلویی 120 میلیون تومان بوده. الان شده کیلو 60 میلیون تومان. یعنی چی؟ یعنی انقدر تولید شده ارزون شده. این ماده اولیش از کجا میاد؟ ایشون پیگیری کردن گفتن آقا فلان ماده وارد میشه برای تولید دارو، مثلا فرض یه تن وارد میشده، مثلا 700 کیلوش میرفته برای ماده مخدر، 300 کیلوش میرفته برای دارو. و ما اینو رصد کردیم، اینو در واقع میشه گفت حدودش رو تعیین کردیم، گفتیم آقا این حتما باید ثبت شه که این ماده چقدر وارد میشه. خب اگر ما برای مواد مخدر صنعتی مثل شیشه اینقدر بگیر و ببند میکنیم، ماده اولیش رو رصد میکنیم که چقدر وارد شده، کجا اومده، جلوی تولید مواد مخدر شیشه تو کشور گرفته شد، کاری نداره که ما اینا رو هم رصد بکنیم جلوی قاچاق معکوس رو بگیریم. میخوام بگم نمیکنن این کارو آقای دکتر. آفرین.
من
اشتباه عرض
کردم که مشکل ضعف نظارت مجلس و دولت نبایستی به قیمت فشار مضاعف مردم تمام بشه. ببینید الان آقای دکتر هم فرمودن یک بخشی از هزینه های دارو رو مردم از جیبش پرداخت میکنن و قرار چیکار بشه؟ قرار ما به تفاوت ریالیش ارزیشو بدن به بانک مرکزی و بانک مرکزی ریالی بده به بیمه ها. بیمه ها معمولا اولا پوشش 100% دارویی ندارن.
درسته.
وقتی پوشش 100% ندارن یعنی بخشی از این هزینه ها توسط بیماران پرداخت میشه که معمولا حدود 30%.
بله بله.
اگر ما از 4200 حالا در ساده ترین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس، حالا گزارش تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هست، اگر ما اون دسته فقط اون دسته از داروهایی که تحت پوشش بیمه های درمانی ما هست رو حساب کنیم، خب 70 ما به تفاوت 70% بیمه ها پرداخت میکنن.
بله.
30% بعد از جیب مردم پرداخت بشه. این گزارش تحلیلی میگه 57,000 میلیارد تومان دیگه در شرایط اقتصادی فعلی به مردم آسیب وارد میشه یا فشار وارد میشه و عملا این آسیب در جای دیگه خودش نشون خواهد داشت.
متشکرم. من
فکر میکنم تحت هیچ شرایطی الان توجیه نداره که ما ارز بردیم. من امروز هم با اجازه شما
ممنونم. حتما لطف میکنید. بله محبت میکنید. ممنونم آقای دکتر بندپی. شما با آقای اردشیر بندپی نسبتی دارید به خاطر
اردشیروان بندپی هستن؟
اردشیروان. بله بله
بله عصبی بنده است.
زنده باشی ان شاء الله. استاندار سابق، نماینده سابق، رئیس سازمان بیمه سلامت بهزیستی و مسئولیت. قربون شما. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر بندپی. ممنونم. خداحافظ. آقای دکتر اختراعی خیلی ازتون ممنونم. براتون روز موفقی هستم. خداحافظتون باشی.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ کمیسیون اجتماعی مجلس و جناب آقای دکتر حسین حاتمی عضو محترم ادریس این کمیسیون و بپرسیم که در این کمیسیون در هفته‌ای که رو به انتها داریم میریم چه اتفاقات تو این کمیسیون افتاده و چه اتفاقاتی هفته پیش رو خواهد افتاد. آقای دکتر حاتمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام. من سلام خدمت شما دارم و شنوندگان خوب و فهیم شما و
متشکرم.
خدمت شما هستم.
ممنونم. کمیسیون اجتماعی این هفته تو دستور کارش چیا بود آقای دکتر حاتمی؟
کمیسیون اجتماعی بحث طرح تعارض منافع
بله
در صحنه علنی مجلس در واقع چندین جلسه در کمیسیون روی موضوع کار شده بود در صحن مطرح شد و کلیاتش به تصویب رسید و برای چکشکاری بیشتر و ثبت پیشنهادات مجددا به کمیسیون برگشت داده شد تا بعد از یه مدت کوتاهی دوباره تکمیل شده این طرح در واقع در صحن مطرح بشه.
یه اشاره میکنید که این طرح چند ماده داره؟
من الان جزئیات طرح رو با خودم نیاوردم.
نه 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 فقط بگی چند تا ماده داره حدودا الان... چون بالاخره چکشکاری میشه کم و زیاد میشه. الان چند تا ماده داره اطلاع دارید؟
الان حضور نیاز ندارم.
باشه اشکال نداره. اشکال نداره.
تفسیرها
این همون تعارض منافعی که
خواهد بود که آره به احتمال زیاد حاشیه هم خواهد داشت.
همینطوره بله. بله.
این طرح اولین باریست که به این شکل به صورت جامع در مجلس مطرح.
خب این تعارض منافع کمیسیون اصلی که الان بررسی کننده این موضوع کمیسیون اجتماعیه، چون خیلی وقت از تعارض منافع داریم صحبت میکنیم. بخاطر تعارض منافع فقط اقتصادی نیست، سیاسی هست، تعارض منافع فرهنگی هست، اما در نهایت ختم میشه به حوزه اقتصاد. چه جوریه که تو کمیسیون اجتماعی داره بررسی میشه این موضوع های دکتر حاتمی؟ چون بیشتر اقتصادیه
بالاخره. نه ماهیت این طرح در واقع کاربرد اجتماعی داره در واقع بیشتر و داخل در اختیارات کمیسیون اجتماعی است به خاطر آثار اجتماعی و تبعات اجتماعی که این طرح در واقع در صورت تصویب میتونه داشته باشه. حتی در صورت عدم تصویب هم آثار متأخر این طرح سر جای خودش باقی است و دامنه تعارض منافع تعریف ها و این کلید واژه هایی که به اصطلاح اساس و بنیان این طرح را تشکیل میده از جمله مباحثی است که هم مورد توجه رسانه ها قرار خواهد گرفت و هم مورد توجه افکار عمومی.
یعنی آقای دکتر حاتمی اگر همین یه دونه طرح رو شما تو مجلس تبدیل به قانون بکنید، فکر میکنم برای تمام این 11 دوره مجلس شورای اجتماعی کاری کردید که باقی تو سالات براتون باقی میمونه. فقط خیلی کوتاه چون فرصت کوتاهه بفرمایید که کی تکلیفش روشن میشه به نظرتون؟
ما زمان مشخصی نمیشه به خاطر اینکه طرح‌ها و لوایح در دستور در مجلس زیاده و
این اولویت نداره. آقای دکتر حاتمی
نه اولویت داره، طرح‌های اولویت دار هم در مجلس زیاده.
بله آخه یه ضرب المثلی میگه آخه خوردن و بردن تموم شد دیگه، چیزی نمونده که بخواد تعارض بشه سرش.
ببینید ما در این قبیل بحث ها ابتدای راهیم به لحاظ تکلیف قانونی و به لحاظ پذیرش حتی جامعه و دایره مدیران. یه خود باید روی موضوعات کار بشه به خاطر اینکه همزمان محدودیت های ناخواسته ای را هم بر جامعه مدیران مترتب میشه. طبیعتا پذیرش این موضوع و جا افتادگی این مطلب زمان خواهد برد و به همین خاطر مخالفینی هم خواهد داشت و به نظر می رسید در این طرح هم ما دایره شمول مخاطبین را و اون دامنه محدودیت ها را هم یه خود بالا بردیم. واقعیت ماجرا سر همین یه خود به چکشکاری ثبت پیشنهادات جرح و تعدیل هایی در این طرح نیاز خواهد بود. ضمن این که من میخواستم یه گزارشی از وضعیت و فعالیت های کلی کمیسیون به شما ارائه بدم.
اگر بتونید این رو خیلی تیتروار و کوتاه بگید ممنون میشم. بفرمایید.
کمیسیون اجتماعی از جمله کمیسیون هایی که هم دامنه مخاطب و مسئولیت فراگیری داره، به خاطر اینکه بحث سازماندهی سازمان‌های مردم نهاد، اشتغال و کارآفرینی، اداری و استخدامی، آسیب‌های اجتماعی، تعاون، رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، ایثارگران، زنان و خانواده از جمله موضوعات مورد توجه کمیسیون اجتماعی است و داخل در مأموریت‌های کمیسیون اجتماعی است. به همین خاطر ما طرح‌هایی که در واقع در قالب طرح‌ها و لوایح اصلی از جمله طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد، استفساریه بندجه ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه یاد شده از شورای نگهبان در این مجلس به تصویب رسید، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در کمیسیون به تصویب رسیده و به خاطر تامین مسائل مالی در مرعای نگهداری شده در دولت و شورای نگهبان، طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت بخش عمومی غیر دولتی از جمله دستورکار کمیسیون هست، طرح تعیین تشریف کارشناسان بیمه کشاورزی پیرامون همین موضوع که امور اداری و استخدامی کشور داخل در وظیفه ماست، اینا در کمیسیون مطرح هست، طرح استخدام کارکنان شهرداری ها، نقل انتقال سوابق بیمه بازنشستگی که در صورت تصویب نهایی تحول آفرین خواهد بود، لایحه ساماندهی کارکنان دولت در واقع
خیلی متشکرم
از جمله این اقداماتی خواهد بود که در واقع در دستور کار کمیسیون
ممنونم
در این مدت گذشته بوده است.
متشکرم آقای دکتر حاتمی عزیز. من فقط این نکته بگم از حضورتون مرخص بشیم، این که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ساعت 7:38 بعد از ظهر از مجلس رأی اعتماد گرفتن آقای عبدالملکی، کمتر از یک ساعت و نیم بعد تمام پست‌های یعنی اکثریت پست‌های کلیدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو از کار عزل کردن، یعنی هنوز نذاشتن به فردا بکشه، نذاشتن به دو ساعت سه ساعت دیگه بکشه. همون موقع رأی اعتماد گرفتن یک ساعت و نیم بعدش رو سایت ها اومد که مدیر کل وزارتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیر فلان 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 از کار عزل شدن. این نشون میده تعارض منافع داره بیداد میکنه و فساد داره بیداد میکنه. آقای
دکتر
این فشارهایی که شما میگید فشارمون زیاده و خیلی چکشکاری نیازه، این فشارها فشار آدمای سالم نیست آقای دکتر حاتمی. محبت کنین اینو تو اولویت بگذارید. بحث تعارض منافع
نیم بندی به شما توضیح بدم. این بحث طرح مدیریت تعارض منافع 27 ماده است. من الان
بله.
مقابلای این مطالب و یادداشت‌های خودم برای شما خواستم توضیح بدم. شما سوال پرسیدید و شنوندگان عزیز و فهیم شما هم بی‌جواب نمانند. در واقع این در قالب 3 فصل و 27 ماده کلیاتش به تصویب صحن علنی مجلس رسیده، شامل در واقع تعاریف سفرهای خارجی، هدایا و موضوعات و محتویات تعارض منافع، جامعه هدفی که اینا را باید رعایت بکنند، تصدی مشاغل ها، سهامداری در شرکت های خصوصی، تابعیت مضاعف، اینها از جمله
خیلی ممنونم آقای
دکتر واژه هایی است که در این طرح در واقع پیش بینی شده و ان شاء الله داریم روی این موضوع
کار می‌کنیم. ممنونم آقای دکتر. قربون شما، خداحافظتون باشه.
ممنون، خداحافظ شما. زنده باشید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
سلام میکنیم به آقای دکتر شاهین قاسمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص عفونی. بعدشون درباره کرونا بپرسیم، توصیه‌ای که لازم میدونن به مردم بدن. آقای دکتر قاسمی سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
سلام، صبح بخیر.
صبح شما،
صبح شما و شنوندگان عزیز، بخیر، سلامت و شاد باشید.
زنده باشید. اون چیزی که فکر میکنید لازم هست درباره کرونا به مردم بگید در قالب توصیه تذکر، یادآوری. خوشحال میشیم بشنویم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، اختیار دارید. البته خوشبختانه آگاهی مردم فهیم ما انقدر بالا هستش و